بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. در فصل اول از فصول 23 موقف هشتم راجع به عنایت که مقتضی نظام احسن وجود هست، ازل عنایت اقتضت وجودا، راجع به این بحث شده. سه مؤلفه در معنای عنایت هست که توجه به این سه مؤلفه و سه مشخصه در معنای عنایت لازم است. چون با توجه به این مؤلفه های سگانه، سه نظری که در اینجا هست و باطله، بطلانشون معلوم میشه و روشن میشه. مؤلفه های سگانه که در معنای عنایت باید بهش توجه بشه، یکی این است که ذات حق تبارک و تعالی علم به نظام وجود داره، علم به نظام احسن وجود داره. توجه بکنید باز قیودی که در خود این مؤلفه ها هست، ذات حق تبارک و تعالی علم به نظام احسن وجود داره، یعنی ذات حق صورت علمیه به نظام احسن وجوده. این علم به نظام احسن وجود، این در حد ذات و در مرحله ذاته. مثل ما نیست که نعوذ بالله، خداوند بلا تشبیه، مثل ما نیست که اگر علمی داریم زائد بر ذات ماست. اینجوری نیست که در حریم ذات ما باشه، در محدوده ذات ما باشه. ذات حق تبارک و تعالی علم به نظام احسن وجود داره. این مؤلف است. مؤلفه دوم این است که ذات حق تبارک و تعالی سبب نظام وجود است. باز نعوذ بالله و بلا تشبیه، خداوند مثل ما نیست که ما، اینجوری نیست که ذاتمون سبب افعالمون باشه. باید هزاران اسباب و شرایط، هزاران اسباب و وسائط باید دست به دست هم بدن تا اینکه ما یه فعلی از ما صادر بشه، اما در مورد خداوند ذاتش، یعنی فقط خود خداوند بدون نیاز به سبب دیگری، واسطه دیگری، بدون نیاز به اسباب و وسائط و شرایط و ادوات و ابزار و مثل ما. اینم مؤلفه دومه که اینا اگر روش توجه بشه اون وقت قول حق که همین باشه که عنایت مقتضی نظام احسن وجوده روشن میشه و در مقابل اون سه نظر باطل دیگری که هست بطلانشون واضح میشه. اینم مؤلفه دوم. مؤلفه سوم این است که ذات حق تبارک و تعالی راضی از نظام احسنه، رضایت داره، مشیت داره، میخواد این نظام احسن وجود رو میخواد. و این سه مؤلفه همه در محدوده ذاته، در حد ذاته، در حریم ذاته، یعنی ذات حق تبارک و تعالی یه چنین ذات کاملی است که دیگه کمالی فوق او نیست، یه چنین ذات کاملی است که ذات علم به نظام احسن وجود داره، ذات سبب نظام احسن وجوده و ذات رضایت و مشیت داره نسبت به نظام. همش میگیم ذات، یعنی خود حق تبارک و تعالی بدون در نظر گرفتن چیز دیگری، صحبت از خود ذاته و لیس الا. خب حالا ببینید یه چنین ذاتی میشه گفت که موجودات این عالم، این نظام اتفاقی به وجود آمده، این نظام اتفاقی به وجود آمده چنان که بعضی از قدمای فلاسفه یونان، حکمای یونان مثل زیمقراطیس که جلسه قبل عرض کردم اینجوری معتقدن که ذرات اتم اینها در فضای لایتناها اینا سرگردان بودن، بعد بر اثر برخورد اینها با یکدیگر اجرام فلکی تکون پیدا کرد، یا بعضیا قائل شدن به اتفاق در اجسام مرکبه. خب حالا با این سه مؤلفه ای که گفتیم میشه قائل به بخت و اتفاق شد در مورد این نظام احسن وجود؟ با این ریزکاری هایی که در این نظام اعمال شده، به کار گرفته شده، لحاظ شده، نمیشه؟ آیا میشه قائل به اراده جزافیه شد که اشاعره قائلن؟ یعنی همینجوری جزافن گزافن بدون در نظر گرفتن یک مرجحاتی، مصالحی، منافعی این نظام رو خداوند سرپا کرده باشه. میشه؟ نمیشه. آیا میشه گفت که خداوند این نظام رو سرپا کرده تا اینکه یک نفعی به مردم برساند؟ اینا همه باطله. اون چه که مقتضی نظامه و اون چه که باعث شده که این نظام احسن وجود سرپا بشه، عنایت حق تبارک و تعالی است که در عنایت هم سه تا مؤلفه هست همونطور که عرض کردیم، و این سه مؤلفه هم هر سه عین ذاته، در محدوده ذاته، در حریم ذاته، منتها این مؤلفه ها باید مورد توجه و دقت قرار بگیره که ذات حق تبارک و تعالی علم به نظام احسن وجود داره، ذاتش صورت علمیه به نظام احسن وجود، نه اینکه حالا مثلا یه علم زائد بر ذاتش علم نباشه مثل ماها و بعدن یه علم زائد بر ذاتی پیدا بشه و مثل ماها که مثلا تصور میکنیم بعد تصدیق به فایده و بعد شوق پیدا میکنیم و بعد اراده و بعد قوه عامله منبسه در عضلات به کار میفته و تا نهایتا یک فعلی رو به یک منظوری به خاطر یک فایدهی به جهت تحصیل یک غایت و غرضی انجام میدیم. خداوند ذاتش یعنی در حریم ذات، در محدوده ذات این علم رو داره و ذاتش سببیت داره برای اشیاء، ذاتش بدون هیچ واسطه‌ای، بدون اسباب و شرایط و وسائط و ادوات و ابزار، مثل ما نیست که اگر یه فعلی از ما بخواد صادر بشه باید هزاران اسباب و وسائط، ادوات، ابزار، شرایط دست به دست هم داده بشه و به کار گرفته بشه تا ما یک کاری انجام بدیم. و مؤلفه سوم این که ذاتش رضایت و مشیت و ارادت داره نسبت به نظام احسن، میخواد. خب وقتی که ذات علم داره به این نظام احسن با تمام ریزکاری ها، ذات در حریم ذات، در محدوده ذات، همراه با ذات، میشه به بخت و اتفاق قائل شد. وقتی که ذات حق تبارک و تعالی سببیت داره، میشه به بخت و اتفاق قائل شد. وقتی که ذات حق تبارک و تعالی مشیت و رضایت داره، میشه به اراده جزافیه قائل شد، همینجور اراده گتره‌ای بدون نمیدونم ترجیح دادن یک مصالحی، یک منافعی، رعایت مصالح و منافع و بدون هیچ تدبیری. و وقتی که همه اینا عین ذات و ذات یک ذات کاملی است، هیچ کمبودی در محدوده ذات نیست، وقت این ذات یک کاری انجام میده، یک نظامی از او صادر میشه، یه فعلی از او صادر میشه، وقت یک کمالی رو و یک غرضی رو و یک غایتی رو بیرون از خودش دنبال میکنه، مثل این که مثلا یک نفعی به عباد برسونه، بالاخره رساندن نفع به عباد بالاخره این ورای ذات حق تبارک و تعالی است. اینها همه باطله و اونی که مقتضی نظام احسن وجوده و علت نظام احسن وجوده و چرایی ایجاد عالم و آدم با او پاسخ داده میشه عنایت حق تبارک و تعالی است، که این سه مؤلفه که هر سه عین ذاته در معنای عنایت مأخوذ است. حالا باقی مونده عبارت رو تطبیق بکنیم و بعد وارد بشین در بحث فصل دوم. فإذن یجب ان یعلم ان العنایت کما مره هی کون الاول تعالی عالما لذاته بما علیه الوجود فی النظام الاتم و الخیر الاعظم. اون چه که لازم است دانسته بشه اینه که عنایت همونطور که در جلد ششم گذشت در بحث علم حق تبارک و تعالی در معنای عنایت این سه مؤلفه دخیله. یکی این که کون الاول عالما لذاته، حق تبارک و تعالی عالم است به ذات، نه به یه علم زاید، ذاتش اصلا یه چنین علمیه. عالم است لذاته به ما علیه الوجود و فی نظام العتم و الخیر العظم، به نظام احسن وجود، به اون چیزی که بر او شکل گرفته وجود در نظام عتم و خیر اعظم که نظام احسن وجود باشه. این یک. و علتن لذاتهی للخیر والکمال و حسب اقصا ما یمکن. مؤلفه دوم هم اینه که اول یعنی حق تبارک و تعالی علتن لذاته، ذاتش علته، یعنی این سه مؤلفه همه این ذاتن، هر سه این ذاتن، ذاتش بدون نیاز به چیز دیگری، ذاتش سببه، ذاتش علته. وقت ببینید در مؤلفه اول که میگیم خداوند علم داره به نظام احسن وجود، وقت این میتونه اتفاقی باشه این نظام. در مؤلفه دوم میگیم ذاتش سببه، ذاتش اون نیاز به اسباب و شرایط و وسائل و نمیدونم اینها نداره. و حالا با توجه به مؤلفه میشه گفت که خداوند دنبال یه غایتی غیر از خودشه، یا اصلا ذاتش سببه، ما ذاتمون سبب نیست، هزاران اسباب و شرایط باید کمک از این از اون از اون بگیریم تا یه کاری بکنیم. خب اینجا لاجرم باید دنبال یه کمالی باشیم که نداریم تا عائد بشه به ما با کمک این و اون، ولی وقتی خداوند ذاتش سببیت داره این دیگه کمبودی نداره، یعنی ذات همه کار است. خب این ذات دیگه چه کمبودی داره تا اینکه بخواد دنبال یک غایتی و غرضی از فعل خودش غیر از خودش باشه که مثلا نفعی به بندگان برسه. و وقت اون مؤلفه سومم که رضایت داره، مشیت داره، پس اراده نمیتونه جزافیه باشه، نه اصلا میخواد این نظام رو اینجوری، خواسته اینجوری، ترجیحی داده، نه ای که اراده جزافیه باشه، همینجوری اراده بی حساب کتاب جزافن گزافن بدون مثلا رعایت و تدبیر و نمیدونم لحاظ مساله و منافع و ریزکاری ها و اینا شکل گرفته باشه، به وجود آمده باشه. ذاتش اول تبارک و تعالی علت است برای خیر، برای وجود و کمال، یعنی همین نظام احسن وجود، به حسب اقصا ما یمکن، خیر و کمال در حد نهایت امکان، که لیس فی الامکان ابدع مما کان، که دیگه از این نظام دیگه بهتر نمیشه دیگه. اینم مؤلفه دوم و مؤلفه سوم و راضیان بهی الان علن نحو المذکور. حق تبارک و تعالی رضایت، مشیت، خوشنودی داره به این عرض میکنم نظام به نحو مذکور، که همین نظام اتم باشه و نظامی که در حد نهایت کمال امکان هست. و هذه المعان الثلاثه التي يجمعها معنى العنايه من العلم والعليه والرضا كلها عین ذاته. این سه مؤلفه هر سه عین ذات، اینا در حد ذاته، یعنی ذات یه ذات کاملی، اینا همه در همون محدوده ذاته، خارج نیست. این مؤلفه های سگانه، معانی سگانه ای که معنای عنایت جامع اینهاست، که عبارت باشه از علم ذات به نظام، علیت ذات برای نظام، رضایت ذات به نظام، کلها عین ذاته، هر سه عین ذات حق تبارک و تعالی است. به معنا ان ذاته عین العلم به نظام الخیر، به این معنا که ذاتش علم به صورت علمیه به نظام خیر. و عین السبب التام له، ذاتش یعنی خودش به تنهایی سبب کامل برای این نظام. و عین الرضا بهی، و ذاتش عین رضایت و مشیت و خوشنودی به این نظامه. و هو المشیت الازلیه، که هو به رضا برمیگرده و همین رضا مشیت و اراده ازلی حق تبارک و تعالی است نسبت به موجودات عالم، نسبت به این نظام. فذاته به ذاته صورتون به نظام الخیر علا وجه اعلا و اشرف. ذات به ذاته حق، فقط ذات، هیچی دیگه در نظر، ذات به ذاته. صورتون یعنی صورت علمیه است، یعنی یک فعلیتی است که علمه، یه وجودی است که علمه. صورت علمیه به نظام خیر است، به نظام احسن وجود است. علا وجه اعلا و اشرف، صورت نظام خیره، بالاتر از این صورتی که الان نظام عالم داره، چون این صورتی که الان نظام عالم داره، ای که عین ذات نیست، اما اون صورتی که در علم حق داره اون عین ذاته. علا وجه اعلا و اشرف، که علا وجه اعلا و اشرف که بر وجه وحدت و بساطت و عدم ترکیب، و که این ذات حق تبارک و تعالی، ذات به ذات حق علم به این نظامه. چرا؟ لأنه الوجود الحق الذي لا غاية له ولا حد في الكمال وراءه. به خاطر این که چرا ذاتش چنین علمه؟ به خاطر این که حق تبارک و تعالی وجود حقیست، یه وجود حقیقیست، یه وجود ثابتیست، یه وجود محققی است که لا غایت له، که او دیگه غایت و غرض نداره، یعنی دیگه یک کمالی که فاقد باشه و دنبال تحصیل او باشه و اون رو غرض فعلش قرار بده نداره. ولا حد فی الکمال وراءه، دیگه کمالی بالاتر از او نیست، فوق او نیست. خب ای دیگه مثل ما نیست که حالا مثلا ما ذاتمون ناقصه، خب علممون در حد ذاتمون نیست، یه تصوری زائد بر ذات باید پیدا بشه، یه چیزی به سرمون، به فکرمون بخوره، بعد سبک سنگین کنیم، بعد فایدهشو در نظر بگیریم، بعدم دنبالش راه بیفتیم تا به اون فایده برسیم. خداوند ذاتش کامله، این دیگه اینجوری نیست که مثل ما مثلا یه تصور زائد بر ذات پیدا بکنه، نه، این علمش هم در حد ذاتشه، در همون حریم ذاتشه، در محدوده ذاتشه. فاذا کان کذلک، وقتی یه وجود کاملیه، فیعقل نظام الخیر علی الوجه الابلغ فی النظام والاتم بحسب الامکان، که اون ویرگول رو ما از اونجا برداشتیم آوردیم اینجا، بعد از نظام گذاشتیم دنبال امکان، جا به جاش کردیم. فیعقل نظام الخیر علی الوجه الابلغ فی النظام و الاتم به حسب الامکان. وقتی که ذات یه ذات کاملی است دیگه، کمالی فوقونی است، پس این تعقل داره، علم داره به نظام خیر بر وجهی، بر وجه ابلغ که نظام احسن باشه، بر وجه ابلغ در نظام، به نظام وجود علی الوجه الابلغ فی النظام، این علی نظام احسن، ول اتم به حسب الامکان که همین نظام احسن وجود باشه، علم داره، ذاتش علم به این نظامه. اون وقت فیفیز و انه ما یعقله نظاما و خیرا علی الوجه المذکور الذی عقله فیزانا و صدورا، که باز اون ویرگول بعد از صدورا رو آوردیم دنبال این عقله، علی الوجه المذکور الذی عقله فیزانا و صدورا متعدیا الی غایت النظام و صورت تمام علی اتم تعدیته. نتیجتاً فائز میشه از حق تبارک و تعالی همین نظام خیری که علم داره بهش، علی الوجه المذکور بر همون وجه احسنی که عقله علم داره بهش، فیضانن و صدورن، یک فیضان و صدوری که منجر میشه و متعدی میشه به غایت نظام و صورت تمام، اونم علی اتم تعدیتن، که این نظام احسن کامل از حق تبارک و تعالی صادر میشه، از خود همون علم، از خود همون ذات، بدون هیچ کمک، از خود همون ذات کامل. فهازا هو المعنى العنایت الخالیت عن الشین و النقص. این سه مؤلفه‌ای که برای معنای عنایت بیان کردیم، این معنای عنایتی است که خالی از عیب و نقص. و من اعتقد غیر هازا من القائلین بالاتفاق المنسوب الى بعض القدماء والقائلین بالارادة الخالیت عن الحکمت والعنایه المنسوبت الى الشیخ الاشعری والقائلین بالغرز السفلا العائد الى الخلق فقد زلوا زلالا بعیدا. جواب اون من اعتقده، کسی که غیر این معنا رو در باب چرایی نظام وجود و علت نظام وجود و مقتضی نظام وجود قائل باشه، غیر از این بگه که سه گروه از سه نظر است، یکی کسانی که قائلن به اتفاق که این منسوب است به بعض از قدمای از حکمای یونان، چنان که در جلد دوم در بحث غایت فرمودن، و قائلین به اراده خالی از حکمت و عنایت که اراده جزافیه باشه که منسوب است به شیخ اشعری، و قائلین به غرض سفلا، یه غرضی در این محدوده خلق برای حق تبارک و تعالی، منتها غرضی که عائد به خلق برمیگرده به خلق، چنان که معتزله گفتن، قول معتزله است. اینها فقط زلوا زلالا بعیدا، اینها خلاصه درست نیست قولشون، حیث و جهلوا تنزیه الله تعالی و توحیده و ما قدر الله حق قدره. چرا اینا به بیراه رفتن، گمراه شدن؟ به خاطری که اینها تنزیه و توحید حق را فراموش کردن و معرفت پیدا نکردن به این که حق رو باید از نقص تنزیه بکنن، و توحید یعنی همین، بالاخره یه امتیازی باید واجب از ممکن داشته باشه، ولی توحید معنا نداره دیگه. خب آیه قرآن هم که در اینجا اشاره فرمودن و ما قدر الله حق قدره، اینها خلاصه اونطور که باید و شاید معرفت به حق تبارک و تعالی پیدا نکردن. فصل دوم راجع به خیر و شر، ایشان در بیان معنای خیر و شر می‌فرمایند که خیر اون چیزی است که همه می‌خوان. خیر خلاصه مطلوب همه است، اون چیزی که مطلوب همگان است و همگان دوست دارن اونو و میخوان اونو. اونو بهش خیر میگن. خیر چیزی است که مطلوب همگان است، در محدوده کمال اولی و کمال ثانوی. کمالات اولیه که کمال ذات باشه، که هر چیزی میخواد موجود باشه، دوست داره که موجود باشه، ذاتش وجود داشته باشه، موجود باشه. کمالات ثانوی هم که در محدوده صفات و افعاله. کمالات اولیه در محدوده ذوات، کمالات ثانوی هم در محدوده صفات و افعال که مکملات ذاتن، که با اون صفات و افعال ذات تکمیل میشه. خب پس خیر او چیزیست که مطلوب همگان، مورد رغبت و اشتیاق و خواست همه هست، در محدوده کمال اولی و کمال ثانوی، یعنی در محدوده ذات و صفات و افعال. خب این معنای خیره. این خیری که همه میخوانش در محدوده ذات و صفات و افعال چیه؟ این وجوده. هر چیزی میخواد ذاتش وجود داشته باشه، صفاتش وجود داشته باشه، افعالش وجود داشته باشه، چون صفات و افعال مکملات ذات هم دیگه، ذات با صفات و افعال تکمیل میشه، به کمال میرسه. پس معنای خیر اون چیزیست که در محدوده کمال اولی و ثانوی، یعنی ذات و صفت و فعل، مورد رغبت همگانه، و اون چیزی که در این سه محدوده مورد رغبت همه هست وجوده. پس بنابراین خیر وجود مطلقه. وجود مطلق یعنی وجود، چون هر چیزی میخواد ذاتش وجود داشته باشه، صفاتش وجود داشته باشه، افعالش هم وجود داشته باشه. و این وجود مطلق هم چیزی جز حق تبارک و تعالی نیست، این خداوند. و الحق و ماهیته و انیته، وجود یعنی خدا، وجود مطلق بدون هیچ قیدی، وجود یعنی خداوند. پس بنابراین همه رو به حق تبارک و تعالی دارن. نه حالا ما کاری به مراتب اینجا نداریم، یعنی میخوایم بگیم که خداوند خیر محض، خیر مطلقه، خیر مطلقه، یعنی خیری که هیچ شریعت درش نیست، چون خداوند وجوده. این وجود رو هم همه میخوان، هر چیزی برای ذاتش، برای صفاتش، برای افعالش وجود میخواد، طالب وجوده. بنابراین همه موجودات در ذاتشون، در صفاتشون، در افعالشون رو به حق دارن، نگاهشون به حقه، یعنی نگاهشون به وجوده، یعنی دنبال وجودن، یعنی طالب وجودن، خواستار وجودن. بنابراین حق تبارک و تعالی خیر محض، خیر مطلق، یعنی خیری که آمیخته با هیچ گونه شریعتی نیست. خب سایر موجودات غیر از حق تبارک و تعالی به اندازه بهره وجودی که دارن، به اندازه بهره وجودی که دارن و قرب و بعدی که از حق تبارک و تعالی دارن، وجودشون آمیخته به نقصان و شریعت. وجودشون آمیخته به نقصان و شریعت. خب اون موجودی که قرب به حق تبارک و تعالی داره و بهرش از وجود بیشتره، خب اون نقصان و شریعتش کمتره. اون موجودی که بعد از حق تبارک و تعالی داره، بهره کمتری از وجود داره، نقصان و شریعتش بیشتره. روی این حساب معنای شر میشه امکان ذاتی، معنای شر میشه امکان ذاتی. خب این عرض میکنم بیشتری و کمتری مثلا شریعت مال غلبه احکام وجود و احکام ماهیت که همین امکان باشه، توجه اون مال غلبه احکام وجود و احکام ماهیته، ولی نه اینکه خود امکان ذاتی مثلا شدت و ضعف داشته باشه، این رو که نمیخوام بگم. بله بله بله، امکان ذاتی دیگه. بله امکان ذاتی ماهوی که همونی که لازم ماهیته دیگه، همون که چسبیده به ماهیته، مربوط به ماهیته. این یه معنای شره، یعنی همین امکان ذاتی یک معنای شر. یک معنای دیگری هم شر داره، یک اصطلاح دیگری هم در مورد شر هست و اون عبارت است از فقد ذات یا فقد کمال ذات. یه معنای شر بود امکان ذاتی، یه معنای دیگر هم امکان یه معنای شر بود که الان گفتیم. و معنای دیگر شر فقد ذات یا فقد کمال ذات. فقد ذات مثل این که مثلا فقد یعنی عدم ذات یا عدم کمال ذات، یه چیزی وجود نداشته باشه، مثل یه کسی که چشم نداره، کوره، مثل عما، این فقد ذات. فقد کمال ذات مثل این که مثلا یه میوهی رو سرما بزنه، یا مثلا انسان سردش الان، بدنش احساس سرما میکنه و بخواد بره تو آفتاب مثلا خودش رو گرم بکنه که این یه کمالی پیدا بشه برای این بدنش، ابر بیاد و جلو آفتاب رو بگیره و نذاره این به کمال برسه. فقد کمال، این کمالش که گرم شدن این بدن گرم بشه پیدا نشه، یا همین که میوه مثلا سرما بزنه میوه رو به کمال نرسه، میوه از بین بره. فقد ذاته. بله کسی چشم نداره اصلا، چشم نداره اصلا دیگه، اصلا ذات منتفیست در اینجا، ذات عین اما یه وقت ذات هست ولی صد کمالش میشه، به یک کمالی نمیرسه. ایشون میفرمایند که هر دو معنای شر عدمی است. هر دو معنای شر عدمی، امکان که لا ضرورته، سلوی چیزی نیست. این معنای دوم هم که فقد ذات یا کمال ذات باشه، فقد عدمه. هر دو معنای شر عدمیه. البته در معنای دوم برای عدم یک حظی از وجود به اعتبار شأنیت موضوع هست، مثل عدم ملکه که یک حظی از وجود به اعتبار شأنیت موضوع داره، که حالا اینا رو از رو میخونیم و بعدن ایشان اقامه برهان میفرمایند بر این که وجود خیره و شر عدمه. الفصل الثانی فی مباحث الخیر و شر. اینجا ما نوشتیم علی وزان القبسات طبع جدید صفحه 428 و 430 و شرح حکمت الاشراق صفحه 519 الی 522 و اصل ذالک کلهی فی الهیات الشفا صفحه 414 الی 422 با طبع جدید. بله، این فصل بر وزان قبسات طبع جدید صفحه 428 و 430 و شرح حکمت الاشراق صفحه 519 تا 522 و اصل اینها همش در الهیات شفاست صفحه 414 تا 422 به طبع جدید. خب در این فصل راجب خیر و شر میخواد بحث بشه. ان الخیر ما یتشوقه کل شیء. خیر اون چیزی است که هر چیزی تشوق داره نسبت به او، میخواد اونو، میخواد. و یتوخاه یعنی یطلبه. خیر اون چیزی است که هر چیزی اون رو طلب میکنه. و یتم بهی قسطه من الکمال الممکن فی حقه. خیر اون چیزی است که تمام میشه به واسطه او، بهره هر چیزی از کمال ممکنه در حق او، حالا چه در حد ذات، چه صفات، چه افعال، که با وجود ذات و صفات و افعال که بهره شی از کمالی که ممکنه در باره او تمام میشه، تحقق پیدا میکنه. و یکون و کل ذاتن مولیتن وجه القسته الى شطرهی فی ضروریات وجودها و اوائل فطرتها و فی مکملات حقیقتها و متممات صفاتها و افعالها و ثوانی فضائلها و لواحقها. خیر اون چیزیست که هر ذاتی، هر چیزی مولیتن وجه القصد، روی قصد و توجهش به اونه که همون وجود باشه. قرآن کریم میفرماد ولکلن وجهتون هو مولیها. و هر ذاتی، هر چیزی عرض میکنم که وجه قصدش الی شطره، به رو داره به جانب او، به جانب همون خیر، چشم خیر داره. در چه؟ فی ضروریات وجودها و اوائل فطرتها و خلقتها، که کمالات اولیش باشه، در اصل وجود ذاتش. و فی مکملات حقیقتها، و در اون چیزایی که ذاتش رو تکمیل میکنه و تتمیم میکنه، متممات صفات و افعال، که صفات و افعال اینا متمم و مکمل ذات هم، و اینا سوانی فضائل و عرض میکنم لواحق هستن، کمالات ثانوی ذات هستن. خب حالا این چیه که یعنی کمالات اولی دیگه، فطرت یعنی خلقت دیگه، یعنی در اصل تحقق ذاتشون. خب حالا این چیه که خلاصه همه برای ذاتشون و صفاتشون و افعال میخوان اونو، چشم به او دارن، طلب میکنن اونو که خیر باشه؟ این وجوده و این خداست. فالخیر المطلق الذی یتشوقه کل الاشیاء و یتم بهی او بما یفیز منه ذواتها و کمالات و ذواتها هو القیوم الواجب و به ذات جل ذکره. خیر مطلق، که خیر مطلق یعنی خیر است و دیگه لیس فیه شر، یعنی به قول اطلاق خیر است که دیگه هیچ شریعتی قاطیش نیست. خیر مطلقی که همه اشیا تشوق دارن نسبت و میخوانش، و یتم بهو بهی و تمام میشه به وسیله او، یا به ما یفیز و منو یعنی به واسطه وسائطی که از او فائز شده، چون همه که علتشون بدون واسطه که حق نیست. یتم بهی و تمام میشه به وسیله خود او، او به ما یفیز و منو زواتا، یا به برکت وسائطی که عرض میکنم فائز میشه از اون وسائط، زواتها، زوات اشیا که کمالات اولیشون باشه و کمالات زواتشون که صفات و افعالشون باشه که کمالات ثانویشون باشه. خلاصه این خیر مطلقی که همه میخوانش و به دنبالشن، هو القیوم الواجب و به ذات جل ذکره، این حق تبارک و تعالی است. چرا؟ لأنه وجود مطلق لا نقص فیه و نور محض و بهاء محض و تام و فوق التمام. چون خداوند وجود مطلقه، وجود هیچ نقصی درش نیست، ماهیت نداره، امکان نداره، کمبود و فقدانی درش نیست، نور محض، هیچ ظلمتی آمیخته با اون نیست، بهاء محض، روشنی محض و تام است و فوق تام هست، فوق موجودات مجرده. فیعشقه و یتشوقه کل ممکنن به تباع امکانهی و کل موجودن دونهو به تباع نقصانهی. پس عاشق حق و دوستدار حق است هر ممکن الوجودی به تباع امکانهی، به خاطر طبیعت ممکنش، به خاطر نقصش دیگه، امکان عرض میکنم اون نقصان ماهیت دیگه، اون نقص ماهیت. خب چون نقصه میخواد با وجود کامل بشه، چون لا ضرورت وجود داره میخواد خلاصه که وجود براش ضرورت پیدا بکنه و بهره ای از وجود پیدا بکنه. خلاصه همه ممکنات به خاطر امکانشون خلاصه دنبال این خیر مطلق، دنبال وجودن، چون بر حسب امکانشون خب ضرورت وجود ندارن. و هر موجودی غیر حق به خاطر طبیعت ناقصش و طبیعت ممکنش که نقصانش همون امکانش باشه، خلاصه عاشق حقه و دنبال حقه و دوستدار حق، چشمش به حقه، به وجود. فیخضع له کل معلول به قوام معلولیته و فقره. پس خاضعن برای حق تبارک و تعالی، خاضع است برای حق، خضوع وجودی داره. هر معلولی به خاطر قوام و ساختار معلولیت و فقر و امکانی که داره. حالا امکان رو در اینجا به خاطری که مثلا اون اشکالی که فرمودید وارد نباشه، میشه امکان فقری هم گرفت. صحبت از فقر میکنن، امکان فقری که روی تشکیک وجود، هر موجودی که بهره بیشتری از وجود داره شرعیتش کمتره، که همون امکان فقریش باشه. این مثلا وجودش خب شدیدتره، اینم میشه گرفت. فکل ما سواهو لا یخلو من شوب نقص و فقر. پس غیر حق خلاصه خالی نیست از آمیخته بودن نقص و فقر. فلم یکن شیء من المعلولات خیرا محضا من کل جهت معن من المعلولات. پس هیچ چیزی از معلولات خیر محض نیست از هر جهت مثل خداوند، بل فیه شوب و شریعت به قدر نقصان درجته ان درجت الخیر المطلق الذی لا ینتها خیریت و الى حد ولا یکون فوقه قایتون. بلکه در معلولات یه شائبه شریعتی هست به اندازه نقصان درجه وجودیشون، نقصان درجه شون از درجه خیر و وجود مطلق، اون وجود مطلق و خیر مطلقی که خیریتش محدود نیست و فوق او کمالی نیست. خب ولی شر معنن آخر و هول مصطلح علیه. یعنی این معنایی که برای شر گفتیم که امکان باشه یه معناست، برای شر معنای دیگری هم در اصطلاح هست، یعنی غیر از امکان که گفتیم، غیر از این امکان و فقر یک معنای دیگری هم برای شر هست و اون اینه، و هو فقد و ذات شی او فقد و کمال من الکمالات التي يخصه من حيث هو ذلک الشيء بعينه. اون معنای دیگری، یکی اینه که اصل یه چیزی اصلا نباشه، فقد ذات خود یه چیزی، مثل این که مثل اما کوری، بله لیسه تامه. خب بله، حالا اینجا عرض به محضرتون که زیدی هست، منتها زید چشم نداره، که این ذات شی ذات عین چشم نداره، که این چشم نداشتن این شر دیگه، شر نیست، شر نیست که در عالم ماده مشاهده میشه، که دیگه اصلا بحث ما همینه که تو شر در عالم ماده چطور در قضای الهی گذشته. فقد و ذات شی مثل فقد، حالا اینا بحثه بعدی روشن میکنه، مثل فقد عین او فقد و کمال من الکمالان، یا اینکه یک ذات شی هست، خود شی هست، کمالش نیست، میوه هست سرما زده به کمال ننشسته، به کمال نرسیده. یا مثلا الان ذات شی که مثلا قوه لامسه باشه هست، ولی چون ابر جلو خورشید رو گرفته گرم نشده، به کمال گرم شدن نرسیده، که حالا مثال خواهند زد بعد. التی یخصه من حیث هو ذلک الشیء بعینه، کمالاتی که مخصوص عین همون شیء، مخصوص خود اون شیء. ببینید الان در این جایی که مثلا انسان احساس سرما میکنه در بدنش، خب میره نگاه میکنه میبینه ابر جلو خورشید رو گرفته و مانع میشه که بدنش گرم بشه. خب اینجا شریعت برای قوه لامسه است، نه برای قوه باصره. این که انسان میبینه که چرا گرما مفقوده، گرما نیست، میبینه که این علتش و سببش اینه که ابر جلو خورشید رو گرفته، اینجا شریعتی برای قوه باصره محقق نمیشه، که میبینه که ابر جلو خورشید رو گرفته. اینجا شریعت فقد کمال برای قوه لامسه است که بدن انسان گرم نمیشه و احساس گرما نمیکنه. این قید برای اینه که حالا بعداً چون بحثاشو خواهند فرمود، کمالاتی که مخصوص عین خود اون شیه، اون کمال که نباشه این میشه شر. و شر رو علا کل المعنیین امران عدمیون، شر به هر دو معنا، چه اون امکان و فقر و چه این فقد ذاتشه یا کمالشه، فقد ذات یا کمال ذات، به هر دو معنا امر عدمی است. نقص و فقر هم امر عدمیه و فقد هم که خب مشخصه یعنی عدم. بله؟
تقابل چی شد بین وجود و شر؟ چنو تقابلیه؟
تقابل بین چی و چی؟
وجود و شر.
وجود و شر.
حالا که داره میگه شر هم بس عدمیه،
سلب و ایجاب میشه دیگه، سلب و ایجاب میشه.
شر هم بعد هم ثابت میکنه که شر امریس نسبی امریس.
خب بله، حالا اینا هنوز فعلا شروعشه. حالا بله این بحثا همه میاد، حالا هنوز بحث دامنه دار است در این فصل و بحثای شرم به خاطر ای که توی وادی عدم میفته و عدم هم چیزی نیست، دور از آبادیست، خلاصه یه مقدار سنگینم میشه. حالا اینا بحثاش میاد. حالا و ان کان له حصول فی بعض که حصول الاعدام و الامکانات للاشیا ضرب من الحصول فی ظرف الاتصاف، هرچند برای شر یه حصول وجودی است فی بعض، در بعضی از این دو معنا، در یکی از این دو معنا که همین معنای دوم باشه، یعنی فقد ذاتشه و فقد کمال ذات، نه امکان و فقر. هرچند برای شر یه حصولی است در بعض از این دو معنا که معنای دوم باشه، یه حصولی مانند حصول اعدام، اعدام ملکات، مانند حصول اعدام و امکانات، یه امکانات یعنی امکان استعدادی، مثل امکان بله اعدام، اعدام ملکات مقصوده، اعدام ملکات که حصول الاعدام. آخه عدم ملکه میگن به اعتبار شأنیت موضوع یه حظی از وجود داره، مثلا اما این یه حظی از وجود داره به اعتبار شأنیت موضوع، چون آخه اما عدم البصر است از موضوعی که قابلیت و شأنیت بصر رو داشته باشه، که بالاخره هیچ وقت به دیوار کور نمیگن، ولی به انسانی که میتونه چشم داشته باشه و نداره میگن کور. همین که این شأنیت چشم داشتن رو داره، این عرض میکنم خودش یه نحوه وجودیست برای کوری در همین موضوع، که این در مثلا انسان هست ولی در دیوار نیست، با اینکه دیوار هم چشم نداره، یه فرقی هست بالاخره بین اینا. هرچند برای شر یه حصولی است در بعض از این دو معنا که معنای دوم باشه، مانند حصول اعدام ملکات و امکانات استعدادی، امکان استعدادی که یه وجودی در ماده داره، بالاخره استعداد انسان شدن در نطفه انسان هست، در نطفه حیوان نیست، مثلا مانند حصول اعدام ملکات و امکان استعدادی برای اشیا. حالا ان کان له حصول فی بعضن که حصول اعدام و امکانات للاشیا ضرب من الحصول، که این حصول اعدام و امکانات برای اشیا این یه نحوه از حصول است فی ظرف الاتصاف، در ظرف اتصاف عرض میکنم موضوع به اون عدم ملکه یا به اون امکان استعدادی که ماده به اون امکان استعدادی متصف میشه، یه نحوه وجود اینا دارن. ولعجل ذالک قالت الحکما ان الشر لا ذات له بل هو امر عدمی، اما عدم و ذات او عدم و کمال ذات. به خاطر همین معنای دوم شر است که حکما گفتن که شر عرض میکنم تحقق نداره، امر عدمی است، یا عدم ذات چیزی است یا عدم کمال ذات چیزی است. و دلیل علی، حالا برهان بر عدمی بودن شر. صلی الله علیه.